اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند دوستی ها، خداوند نیکی ها، خداوند مهربانی ها. مهربان که باشی، خورشید از سمت قلب تو طلوع خواهد کرد و صبح مگر چیست جز لبخند مهربانت. سلام، صبح بخیر. لبخند خدا بدرقه نگاه مهربانتان. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. دوستان عزیز شنونده، امراهان گرانقدر و صمیمی، در پنجشنبه نهم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 14 جمادی الثانی، 28 ژانویه در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني ربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است، تکرار غریب خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه نهم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 14 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 ینور سال 2021 میلادی است. ۹۳۷ سال پیش در روز 14 جمادی الثانی سال 505 هجری قمری ابو حامد محمد غزالی طوسی معروف به امام محمد غزالی دانشمند و فقیه بزرگ ایرانی چشم از جهان فرو بست. او و برادرش احمد پس از فوت پدر تحت سرپرستی و مراقبت احمد ابن رادکانی قرار گرفتند. غزالی نزد ابو نصر اسماعیل فقه آموخت و در مدتی اندک در علوم زمان خیش سرآمد همگان شد و در 28 سالگی در ردیف بزرگترین فقهای مسلمان قرار گرفت. شهرت امام محمد غزالی موجب شد تا از طرف خواجه نظام الملک برای تدریس در نظامیه بغداد دعوت شود. این دانشمند برجسته پس از چند سال تدریس در سال 488 هجری قمری به دلیل بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد مناسک حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. وی سرانجام به ایران بازگشت و به تعلیم دانشپژوهان پرداخت. امام محمد غزالی قبل از بازگشت به وطن اثر ارزشمند خیش به نام احیای علوم دین را به رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار این دانشمند و عارف برجسته مسلمان می توان به کیمیای سعادت و نصیحت الملوک اشاره کرد. صد و سی سال پیش در روز 14 جمادی الثانی سال 1312 هجری قمری آیت الله میرزا حبیب الله رشتی از علما و مراجع بزرگ اسلام وفات یافت. او برای ادامه تحصیلات علمی خود عازم نجف در کشور عراق شد و از محضر درس شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به تدریج در ردیف مراجع بزرگ حوزه علمیه نجف قرار گرفت. کتاب بدایع الافکار از جمله آثار وی است. ۷۹ سال پیش در روز نهم بهمن سال 1320 هجری خورشیدی پس از تجاوز نیروهای انگلستان و شوروی به ایران در شهریور سال 1320 هجری خورشیدی و نقض بی‌طرفی این کشور در جنگ جهانی دوم پیمان سه جانبه‌ای میان سه کشور به امضا رسید. بر اساس این پیمان دولت وقت ایران به ناچار پذیرفت که راه‌ها و وسایل ارتباط زمینی، هوایی و دریایی خود را در اختیار متفقین قرار دهد تا آنها از طریق ارسال تجهیزات از ایران جبهه شوروی را در برابر آلمان نازی تقویت کنند. در مقابل شوروی و انگلستان تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند و متعهد شدند که حداکثر 6 ماه پس از خاتمه جنگ خاک ایران را ترک کنند. انگلیس و شوروی با اشغال ایران نه تنها خسارت‌های جبران ناپذیری به این کشور وارد کردند، بلکه پس از جنگ نیز شوروی حاضر به خروج از ایران نبود و تلاش کرد با ایجاد دولتی دست نشانده در شمال غربی ایران زمینه‌های تجزیه این بخش از ایران را فراهم کند. اما توطئه با شکست مواجه شد و ارتش شوروی مجبور به ترک خاک ایران شد. و 42 سال پیش در روز 9 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی در پی تحسن روحانیون برجسته ایران در مسجد دانشگاه تهران که در اعتراض به رژیم شاه به خاطر جلوگیری از ورود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به کشور انجام شد، گروه زیادی از مردم تهران به سوی این مسجد سرازیر شدند. در سایر شهرهای ایران نیز مردم معترض که ندای الله اکبر خمینی رهبر سر می دادند، خواهان سرنگونی رژیم مستبد شاه و ورود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به کشور شدند. در این زمان مأموران نظامی رژیم شاه بار دیگر برای متفرق کردن مردم تهران وارد عمل شدند. در این درگیری تعداد زیادی از مردم مبارز و مسلمان ایران شهید و مجروح شدند. دوستان گرامی، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه نهم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی و مطابق با 28 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که نام و یادش سرآغاز تمام خوبی هاست. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان، در این گفتار از ویژگی ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و اما خورشید هشتم، امام رضا علیه السلام، زیباترین الگوی زندگی. زندگی با برکت امام هشتم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام در بردارنده یاقوت‌های چشم نوازی از سبک زندگی اسلامی است که تحسین و تمجید هر انسانی را به دنبال دارد، به طوری که نه فقط عالمان شیعی بلکه بزرگان اهل سنت نیز زبان به تمجید و تحسین آن باز کردند. برای نمونه سمهودی درباره این امام همام بیان می‌دارد: علی ابن مصر رضا علیه السلام فرزند موسی کاظم، بهترین فرد زمانش و مردی جلیل القدر بود. و یا اینکه شیخ عبدالله شبراوی شافعی ابراز می‌دارد: علی ابن مصر رضا دارای مناقب عالی و صفات ارزشمند بود. کرامات او بیشتر از آن است که حد و حصر شده و مشهورتر از آن است که ذکر شود. در واقع سیره و سخنان امام رضا علیه السلام همچون گنجینه‌ای پربهاست. راه صحیح زندگی الهی را در پیش روی همگان قرار می دهد. سیره و سبک زندگی که ضامن سعادت و خوشبختی واقعی انسان در حیات مادی و معنوی است. تصویر اجمالی و سربسته از اخلاق و سبک زندگی رضوی را میتوان در روایات بسیار زیبایی که جناب ابراهیم ابن عباس درباره شیوه اخلاقی آن حضرت بیان می‌دارد مشاهده کرد. برای رعایت اختصار تنها به بخش‌های کوتاهی از این روایت زیبا اشاره می‌کنیم. و اما دوستان، یکی از ویژگی‌های آن حضرت رعایت عدالت و عدم ظلم به دیگران هست. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دردانه عدالت ورزی و اخلاق مداری در تعاملات اجتماعی با دیگران بودند و حتی با زبان خود به دیگران ظلم و جفا نمی کردند. هرگز ندیدم آن حضرت با سخن خود در حق کسی جفا کند و مورد اهانت و آزار قرار دهد، بلکه حتی بالاتر از آن، حضرت هیچگاه کلام فرد دیگری را قطع نکردند، چرا که این رفتار ناپسند به گونه ای موجب ظلم و بی احترامی به طرف مقابل است و یا کلام کسی را قبل از آن که پایان یابد قطع کند. باید گفت بخش‌های اخلاقی سبک زندگی رضوی تنها در عبودیت و بندگی حق تعالی خلاصه نمی‌شود، چرا که توجه به مستمندان و رفع نیازهای مادی آنها به خوبی گویای ایفای نقش اجتماعی امام در قبال سایر انسان هاست. ابراهیم ابن عباس درباره شاخص طلایی سبک زندگی رضوی اظهار می‌کند: نیاز نیازمندان را برآورده می ساخت و هرگز حاجتمندی را که توان انجام حاجت او داشت رد نمی کرد. ارزش و اهمیت انفاق به اندازه است که خداوند متعال در قرآن مجید در بیش از 80 آیه موضوع انفاق و لزوم دستگیری از نیازمندان و اهمیت و ارزش این شاخص قرآنی و اسلامی را مورد توجه قرار داده، تا آنجا که در اولین آیات قرآن خداوند انفاق را از صفات بارز متقین بیان می کند و تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کند. آری، پرهیزکاران انفاق کردن را کم شدن مال نمی دانند، بلکه غنیمت می شمرند. ولی کسانی که از معارف قرآن بهره ای ندارند و سویی به دنیا علاقمند هستند، انفاق کردن را زیان می دانند. شما عزیزان، شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. ما در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. و اما عزیزان، یکی دیگر از زیباترین ویژگی‌های سبک زندگی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را میتوان دوری از آداب متکبرانه دانست. امام رضا علیه السلام هرچند در بالاترین موقعیت اجتماعی، دینی و سیاسی قرار داشتند، ولی با این وجود هیچگاه رفتار متکبرانه و غیر اخلاقی از خود نشان ندادند. شاخص‌های اخلاقی که از حضرت بیان شده حکایت از نهایت تواضع و نشانگر دریایی از فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام است. هرگز امام رضا علیه السلام پای خود را نزد دیگران دراز نمی کرد و هرگز در حضور دیگران به چیزی تکیه نمی داد و هرگز ندیدم غلامان و خدمه خود را دشنام دهد و یا آب دهان بیاندازد و ندیدم که در جمع با صدای بلند بخندد، بلکه خندش تبسم بود. و اما یکی از ویژگی‌های بارز امام رضا علیه السلام اوج تواضع و فروتنی است. همنشینی با فقرا و همسفره شدن با ایشان و عدم کنارگیری از ایشان یکی دیگر از شاخصه های زندگی رضوی است که در زندگی امام رضا علیه السلام نمود ویژه داشته است. موضوعی که در روایت این چنین منعکس شده است: هرگاه سفرش را پهن می کرد، غلامان و خدمتکاران خود و حتی دربان و مهتر اسبان را با خود سر سفره می نشاند. و اما در کنار اخلاق، تواضع و فروتنی و حسن معاشرت با دیگران، هیچگاه نباید ارتباط صحیح و اصولی با باری تعالی را فراموش کرد، چرا که فلسفه خلقت در گروه ارتباط با باری تعالی است. ارتباط ارزشمندی که همواره در زندگی اولیای الهی همچون امام هشتم چشم نوازی می کند. امام رضا علیه السلام شبها کم می خوابید و بسیار بیدار بود. بیشتر شبها از ابتدای شب تا صبح شب زنده دار بود. خیلی روزه می گرفت و روزه 3 روز در ماه از او فوت نمی شد. امام رضا می فرمود این 3 روز معادل روزه تمام عمر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار از ویژگی ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما سخن گفتیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان پارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا، ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا. سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت، ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا. با نام ایزد دانا و توانا، ادبستان امروز را آغاز می کنیم و با سلام بر شما شنوندگان گرامی پی می گیریم. من مریم باغدسراو به اتفاق همکارانم در خدمت شما ادب دوستان هستم. ضمناً ما را می توانید در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی دنبال کنید: parstoday.com/tajik. شنوندگان ادب دوست ادبستان، ما و شما در چندین و چند برنامه سیری بر گلستان و بوستان شیخ سعدی شیرازی داشتیم و اینک فرصت رسیده که به سراغ غزلیات ناب شاعر رویم. همسفری شما موجب دلگرمی بیشتر ماست.
من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود؟ سر نه چیزی است که شایسته پای تو بود. خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر، وین نباشد مگر آن وقت که رای تو بود. ذره ای در همه اجزای من مسکین نیست که نه آن ذره معلق به هوای تو بود. تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من، هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود. به وفای تو که گر خشت زنند از گل من، همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. غایت آن است که ما در سر کار تو رویم، مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود. من پروانه صفت پیش تو ای شمع چگل، گر بسوزم گناه من نه خطای تو بود. عجب است آن که تو را دید و حدیث تو شنید، که همه عمر نمشتاق لقای تو بود. خوش بود ناله دل سوختگان از سر درد، خاصه دردی که به امید دوای تو بود. ملک دنیا همه با همت سعدی هیچ است، پادشاهیش همین بس که گدای تو بود.
می دانیم که سعدی بزرگترین شاعر و نویسنده خاص زبان و ادبیات پارسی تاجیکی در قرن هفتم هجری است، چنان بزرگی که تا کنون سایه‌سار شعر و سخنش نه تنها بر ادب پارسی بلکه بر بلندای ادبیات جهانی می درخشد و این نورش پیوسته در فزایندگی است. ویژگی سهل و ممتنع بودن کلام سعدی در اولین برخورد بر هر خواننده اشعارش نمایان و دلپذیر است و این ویژگی به ویژه هنگام توجه سعدی به شگردهای بلاغی در حصر و قصر آشکارتر می گردد. علاوه بر بوستان، سعدی در غزلیات گاهی از لابلای همین ادات الا و جز در شعر سعدی گویی در درجه اول حرکت پرواز ساده و آرام هواپیما یا عقابی از زمین است که پس از حرکت ادات جز و الا به سرعت اوج می‌گیرد و خواننده را مجذوب شگفتی سخن خود می‌گرداند. هنرمندی شیخ اجل در شعر و غزل به حدی بوده که بسیاری او را پدید آورنده دنیای غزل جهان شمول حافظ شیرازی می دانند. همینطور این سخنور توانا بر دیگر ادیبان نیز تأثیر گذاشته است. دکتر محمد فخارزاده پژوهشگر آثار سعدی در این زمینه چنین میگوید:
شاهکار سعدی فقط بوستان و گلستان نیست. اگرچه گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی هست، یعنی در آثار نثر فارسی بهترین اثر رو بخوام پیدا کنیم گلستان سعدی هست، اما قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیبند، رباعیات، مقالات و قصاید عربی سعدی هم در نوع خودش بی‌نظیره. شعرهای عربیش برای اونه که با زبان عربی آشنا هستند بسیار بسیار زیباست و پهلو میزنه با بهترین قصاید شعرهای عرب. در این حال اون چیزی که بین مردم خیلی نفوذ داره غزلهای سعدی هست و به همین دلیل خیلی میگن استاد غزل سعدی است. و شاید اگر سعدی نبود حافظ ظهور نمی کرد، چرا که بیش از هر شاعری حافظ به سعدی نظر داشته و تقریبا یک سوم شعرهای سعدی رو تقلید کرده و بسیاری از نکات جالب خودش رو از سعدی یاد گرفته. اگرچه از لحاظ زمانی هیچ همپوشانی بین سعدی و حافظ نبوده، ولی عطر سعدی در شیراز جاری بوده و حافظ قطعا پیرو مکتب سعدی بوده. از دیگر نکات مهم در مورد سعدی این هست که تقریبا همه ایرانی ها اون رو به عنوان یکی از شعرهای برتر تاریخ قبول دارند. یک شعری بود خیلی معروف میخوندن یه زمانی که حالا این قطع قبل از حافظ احتمالا سروده شده، در شعر سه تن پیامبرانند، قولی است که جملگی برانند، فردوسی و انوری و سعدی، هرچند که لا نبی و بعدی. یعنی در واقع سعدی رو پیامبر شعر میدونستند. حالا حتما نمیدونم انوری رو چطور تو این شعر جا دادن، احتمالا شعر خود انوری گفته، ولی هم فردوسی هم سعدی واقعا پیامبران شعر هستند. انوری در حد این دوتا نیست. خب حالا وارد شعرهای سعدی بشیم. یه چیز داریم اسم اتوبیوگرافی، یعنی یه نفر زندگی نامه خودش رو توصیف میکنه. شاید این یک بیت سعدی که خیلی خیلی زیباست، مثل همه شعرهای سعدی، من نمیتونم بگم بهترین شعر سعدی کدام است، اما این اتوبیوگرافی سعدی باشه، خودنوشت، زندگی نامه خودنوشت سعدی باشه که میفرماید: همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعر. این برمیگرده به بک‌گراند سعدی و پیشینه خانوادگی سعدی و تحصیلات خود سعدی که عالم دین بوده، اما عشق از او شاعری شیدا میسازه که من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت.
ادبستان را از صدای خراسان دنبال میکنید. غزلیات سعدی به 4 بخش غزلیات قدیم، طیبات، بدایع و خواتیم تقسیم بندی شده است. به نظر می رسد غزلیات قدیم در دوران جوانی و طیبات و بدایع در دوران پختگی و اوج شاعری سعدی سروده شده و خواتیم مربوط به دوران پیری اوست. اگرچه جوهره شعر سعدی در غزلیات عشق است، اما این عشق در غزلیات قدیم عشق زمینی و در خواتیم عشق عرفانی است. حتی در بعضی از غزلهای خواتیم اخلاقیات و زهد غلبه دارد. این دوگانگی در غزلهای سعدی توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل این دگرگونی آن است که سعدی مدارج عشق را عملاً از زمینی به عرفانی به طور طبیعی طی کرده است. از این رو در دوران پیری از این حیث کمبودی احساس نمی کند. ادب دوستان عزیز، با برنامه ادبستان به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما حصر و قصر، روشی مؤثر برای ایجاد تأکید در کلام و برجسته سازی است. این رفتار زبانی در اصطلاح علم معانی انحصار و اختصاص یک ویژگی به کسی یا چیزی و نیز انحصار فرد یا شی را در یک ویژگی حصر یا قصر می نامند. حصر و قصر به ویژه در ادبیات بسیار کاربرد دارد. به همین سبب در علوم بلاغی بحث مفصلی در این زمینه طرح شده که در چند مبحث مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. این مباحث عبارتند از طرق قصر، قصر به اعتبار حقیقت و مجاز، قصر به اعتبار طرفین، قصر بر اساس باور مخاطب و اهداف قصر. به باور پژوهشگران، شیخ سعدی در همه موارد ذکر شده استاد به تمام معنا بوده است. ادبستان و موضوع شیخ سعدی را با گزارش بزرگ داشته او دنبال می کنیم که همه ساله در بسیاری از کشورهای عالم دایر می گردد.
مراسم بزرگ داشت اختر آسمان ادبیات فارسی در محفلی کنار آرامگاهش که در آن سعدی پژوهان از فصاحت و بلاغت‌های ناگفتش گفتند.
سعدی عارفه، حکیمه، سخنگوست، رنده، غزلگوست.
عاملی که همواره بر نوآوری‌های سعدی حاکم و غالب است ذوق لطیف اوست.
و البته فرصتی بود برای یادآوری حکمت‌ها و پندهای شیخ عجل که گویی مخاطبانش مردمان همین عصرند.
این مراسم میتونه هم زنده بکنه یاد اونها رو، هم یادآوری بکنه به مردم گذشتهشون رو، دیرینه‌شون رو، سابقه‌شون رو، و هم یاد بده به نسل جوان و به نسل امروز که ما از چه میراثی برخوردار هستیم.
در این مراسم از رئیس بنیاد صدر هاشمی نژاد به خاطر مشارکت در ساخت سریالی برای معرفی سعدی هم قدردانی شد.
امروز
ضروری است که اندیشه سعدی، حافظ، خواجو به جامعه بشری تزریق شود.
صبح هم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین.
اول اردیبهشت یاد روز گرامی داشت سعدی نامگذاری شده. شاعر پرآوازه قرن هفتم که نتیجه سالها سیاحت و پندآموزیش در دو اثر ارزشمند بوستان و گلستان به میراث ماندگار فرهنگ و ادب فارسی تبدیل شده.
راز ماندگاری سعدی فصاحت و بلاغت در عین سادگی اشعار اونه. فصاحت و بلاغتی که با گذشت 700 سال هنوز سعدی پژوهان حرفای زیادی در خصوص اون بیان میکنند. احمد علی احمدپور، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
دوستان، آنچه شنیدید نوبتی دیگر از برنامه ادبستان بود که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش میشود. و اما در انتهای برنامه ضمن خداحافظی با شما یاوران و شنوندگان قدردان، توجه شما را به موسیقی زیبا از استاد آواز ایران استاد شهرام ناظری جلب می کنیم که از سعدی بزرگوار می خواند.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی فقیر از فقر و فاقه شکایت می کرد. ابوالعینا به او گفت: خدا را شکر که خدای تعالی اسلام را به تو داده است و بدن سالمی داری. فقیر گفت: راست می گویی، ولی در فاصله اسلام و سلامتی بدن گرسنگی است که جگر آدم را پاره پاره می کند. نقل کرده اند عارفی به استاد خود گفت: مرا ذکری تعلیم کن که مرا از معصیت خداوند مانع شود. فرمود: این ذکر را در قلب و زبان خود جای ده. خدا شاهد است، خدا ناظر است، خدا با من است. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
اظهارات سخنگوی وزارت تندرستی تاجیکستان درباره پایان حیات کرونا در این کشور. تصمیم تاجیکستان برای افزایش صادرات برق به افغانستان. و دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با معاون طالبان در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کردند که در 16 روز اخیر هیچ مورد جدید از ابتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی نشده است. سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان هم اندیشیدن تدبیرهای به موقع و تاثیرگذار برای پیشگیری از گسترش کووید 19 را عامل صفر شدن تعداد مبتلایان به این بیماری در این کشور اعلام کرد. امام علی مرزا گفته است که کووید 19 در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در تاجیکستان دیرتر بروز کرد و برای مبارزه با این بیماری در همه گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها تجهیزات پیشرفته نصب و ورود مسافران کنترل شد و افراد مشکوک برای 14 روز نیز قرنطینه شدند. سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان افزود: همچنین در این مدت همه مرکزهای تجاری، مکتبها و دانشگاهها، رستورانها، غذاخوریها و مسجدها بسته شدند. به گفته امام‌علی مرزا از ابتدای گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان 11 آزمایشگاه جدید برای تشخیص این ویروس و تعداد زیادی مرکزهای درمانی گشایش یافت و در این مرکزها زمینه انجام آزمایش‌های بیشتر در زمینه ابتلای افراد به کووید 19 فراهم شد. وی همچنین اضافه کرد با صرف شدن تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان فضای ترسی که از این بیماری ایجاد شده بود برطرف شد که خود این مسئله نیز عامل مهمی در مبارزه با کرونا به حساب می آید. تاجیکستان با ساخت خط 500 کیلوولتی جدید فشار قوی از نیروگاه برقابی راغون تا ایستگاه تقسیم برق سنگتوده قصد دارد صادرات برق به افغانستان را در آینده افزایش دهد. همکنون برق تاجیکستان به افغانستان با دو خط 110 و 220 کیلوولتی از ولایت ختلان به ولایت های قندوز و بغلان افغانستان در شمال این کشور منتقل می شود و با ساخت خط جدید ظرفیت صادرات برق به کشور همسایه به مراتب افزایش خواهد یافت. تاجیکستان قبلا به افغانستان همساله بین 1.2 میلیارد تا 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر میکرد، اما در سال 2020 به دلیل کاهش تولید برق در داخل تاجیکستان صادرات برق این کشور در مقایسه با سال 2019 بیش از 39% کاهش یافت. در سال 2020 در تاجیکستان 19.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با سال 2019 کاهش 4.3% را نشان میدهد. به همین دلیل از روز 5 ژانویه امسال در منطقه های دیهات تاجیکستان تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب به بخش خانگی برق منتقل می شود و در بقیه ساعت های شبانه روز محدودیتی رساندن برق وجود دارد. محاکمه محمد مراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف در دادگاه ناحیه رودکی در نزدیکی دوشنبه آغاز شد. محمد مراد آدینایف در این دادگاه به اتهام اوباشی و دعوت به فعالیت‌های افراطی‌گری و پسرش نیز به اتهام اوباشی محاکمه می‌شود. در روز نخست محاکمه این پدر و پسر شهادت شاهدان از جمله کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه احصار شنیده شد که آنها ادعا کردند که معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با آنها درگیر شده است. اثبات اتهام افراطی‌گری میتواند 5 تا 10 سال زندان را برای محمد مراد آدینایف در پی داشته باشد. قبلا در بیانیه دادستانی کل تاجیکستان درباره علت بازداشت محمد مراد آدینایف آمده بود وی با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت سربازی این اقدام را غیر قانونی خوانده و با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار درگیر شده و با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده بود. محمد مراد آدینایف بعداً در شهر دوشنبه بازداشت شد. از سوی دیگر رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بازداشت معاونش و فرزند وی را سیاسی می‌داند. آدینایف قبل از بازداشت با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی صدور اجازت‌نامه برای برگزاری تجمع در اعتراض به افزایش قیمت‌ها در تاجیکستان را خواستار شده بود. این در حالی است که یکی از فرزندان دیگری محمد مراد آدینایف اکنون در بازداشتگاه موقت به اتهام اوباشی نگهداری می شود. در سال گذشته 2020 بیش از 330,000 از ادبای تاجیکستان به عنوان گردشگر به ازبکستان سفر کردند. سفری گردشگران خارجی با ازبکستان در سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کووید 19 در مقایسه با سال 2019 نزدیک به 78% کاهش یافته است. گفته می شود که بین کشورهای همسایه از همه بیشتر قرقیزها به تعداد 508,000 نفر به عنوان گردشگر در سال 2020 وارد ازبکستان شدند. در مقام دومی قزاق‌ها قرار دارند که 421,000 نفر از این افراد به ازبکستان در سال 2020 سفر کردند. ادبای تاجیکستان با 330,000 نفر در ردیف سومی ورود گردشگران خارجی به ازبکستان در سال 2020 قرار گرفتند. دادگاه شهر دوسلدورف آلمان یک شهروند تاجیکستان را به جرم آماده سازی عملیات تروریستی و عضویت در گروه تکفیری داعش به 7 سال زندان محکوم کرد. در حکم این دادگاه تاکید شده است که این فرد 31 ساله متولد تاجیکستان و متهم به آماده سازی مقدمات عملیات تروریستی در آلمان و آلبانی است. وی بخشی از اتهامات خود را در جریان مرافع این دادگاه پذیرفته است. در بیانیه دادگاه آلمان نام این فرد ذکر نشده است. داستانی شهر دوسلدورف آلمان برای این شهروند تاجیکستان 8.5 سال زندان درخواست کرده بود. قبلا پلیس آلمان 5 تاجیک را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش و همدستی برای تدارک حمله تروریستی به پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو آلمان بازداشت کرده بود که استرداد یک نفر از آنها با نام کامران ظهوروف از آلبانی به برلین در چارچوب این پرونده در بهار سال گذشته انجام شد. مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه میگوید که در شرایط گسترش ویروس کرونا و بسته بودن مرزها تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی با خرج هنگفت مالی و تهیه مدارک پزشکی به بهانه درمان در بیمارستان روسیه وارد این کشور شدند. کریم جان یاروف گفته است که تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک با توافق با مرکزهای درمانی روسیه و تهیه مدارک پزشکی موفق شدند با وجود محدودیت ها وارد روسیه شوند و افزود چنین اقدامات 90,000 روبل روسیه یعنی بیشتر از $1,200 هزینه دارد. این در حالی است که به کارگران مهاجر تاجیک گفته شده است که از ماه مارس امسال ورود آنها به روسیه آسان‌تر خواهد شد و نیاز به خرج مالی هنگفت و تهیه مدارک پزشکی برای ورود به روسیه وجود ندارد. این در حالی است که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه در پیام خود به پارلمان این کشور اعلام کرد که 80% کارگران مهاجر تاجیک در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند برای کار به روسیه بروند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که در قضیه برجام همکنون توپ در زمین واشنگتن است گفت البته اروپا نیز به وعده هایش عمل نکرده است و هر زمان که آنها به عهده‌داری های خود در توافق هسته‌ای برجام برگردند ما هم برمیگردیم. حسن روحانی افسود مطمئن تر از همیشه هستیم که جنگ اقتصادی دشمن هم با شکست روبرو شده و در مسیر روزهای پایانی قرار گرفته است. حسن رونی با اشاره به پاسخهای متقابل ایران به بی عهدی های اروپایی ها در برجام نیز اشاره کرد و گفت
به ما هم یک ایرادهایی دارن، البته ایرادهای نابجا و نادرست، چون ما طلب کاریم از اروپایی ها، اونا از ما طلبی نباید داشته باشن. ما صبر کردیم، صبر بزرگ، صبر جمیل، یک سال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم. هی اونا وعده دادن، گفتن دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه ماه دیگه. اروپایی ها وعده دادن و عمل نکردن یا نتونستن، حالا هر کدام که باشه. بعد از یک سال هم که ما تعهداتمون کنار گذاشتیم، اونم گفتیم ما این دو تا سه تا تعهد میذاریم کنار، تا دو ماه دیگر اگر شما برگشتید ما هم برمیگردیم به نقطه اول.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با هیئت سیاسی گروه طالبان در تهران تاکید کرد راهبرد آمریکا در افغانستان ادامه جنگ و خونریزی است. علی شمخانی در این دیدار با اشاره به سابقه شرارت به عهدی و جنگ افروزی های آمریکا در منطقه گفت آمریکا نمایش مذاکرات صلح را با هدف ایجاد بن‌بست در مذاکرات میان طرف‌های مختلف افغانستانی دنبال می‌کند تا آنها را مقصر ناامنی و بی‌ثباتی در کشورشان نشان دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسد به رسمیت نخواهد شناخت، بر ضرورت مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در تعیین سرنوشت افغانستان در روند کاملا مسالمت‌آمیز تاکید کرد. ملا عبدالغنی برادر نیز در این دیدار با اشاره به بدعهدی های دونالد ترامپ در اجرای توافقنامه صلح با طالبان تاکید کرد ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر جریانی که مزدور آمریکا باشد جنگ خواهیم کرد. معاون دفتر سیاسی طالبان اضافه کرد که ما معتقدیم که در آینده افغانستان همه افغان و توایف باید مشارکت داشته باشند. ملا برادر همچنین بر اهمیت حفظ امنیت مرزهای افغانستان ایران تاکید کرد و آمادگی گروه طالبان برای همکاری در این زمینه اعلام نمود. ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی گروه طالبان روز شنبه در سفر رسمی برای دیدار با مقامات ایران وارد تهران شد. وزیر امور خارجه ایران که در روزهای اخیر دوری تازه از سفرهای منطقه‌ای به قفقاز را آغاز کرده است. پس از سفر به باکو و دیدار با مقامات این کشور، روز سه‌شنبه به مسکو رفت و با سرگئی لاوروف همتای روسی خود دیدار کرد. مسئله منطقه خرابا و آینده همکاری ایران و روسیه در موضوع تامین صلح و ثبات در این منطقه، برجام و تحولات مهم بین المللی از جمله سوریه، افغانستان و یمن از محورهای مهم گفتگوی وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو بود. همکارمون دارابی از سفر محمد جواد ظریف به مسکو گزارش فرستاده است که اکنون با هم گزارش را میشنویم.
مسکو دومین مقصد سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به حوزه قفقاز بود. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف بعد از مذاکراتی فشرده و طولانی پای توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن تهران و مسکو از این به بعد در حوزه امنیت سایبری همکاری جدی و تنگاتنگی خواهند داشت.
چندین ماه، شاید بیش از یک سال در مورد همکاری‌های بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری گفتگو کرده بودند.
تحولات جدید در عرصه جهانی، از ظریف و لاوروف درباره تحولات جهانی و تأثیر آن بر روابط ایران و روسیه پرسیدم.
رزیوات взаимовыгодное сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Российской Федерации.
روابط روسیه و ایران هیچ ارتباطی به میل و خواست آمریکا ندارد. آمریکایی‌ها در تلاشند همکاری سودمند متقابل مسکو و تهران رو از راه‌های نامشروع و سوء استفاده از ابزار تحریم‌های یک جانبه که مغایر با اصول و قواعد بین‌المللی است محدود کنند.
آقای ظریف هم گفت اگر تا کمتر از یک ماه دیگر تحریم‌ها لغو نشود، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند.
با تغییر دولت در آمریکا ما حرف‌هایی رو شنیدیم اما اقدامی ندیدیم. مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانونگذاری کشور یک مصوبه ای رو تعیین کرده که بر اساس اون مصوبه ما موظفیم برخی اقدامات رو انجام بدیم. یکی از اونها تولید اورانیوم 20% بوده که شروع شده. دیگری پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی هست که از روز 21 فوریه عملیاتی، 21 تا 23 فوریه باید عملیاتی بشه. ما طبق قانون موظفیم این کار رو انجام بدیم. اما اگر تا اون زمان اقدامات مناسب برای بازگردوندن روابط اقتصادی ما صورت بگیره، یعنی اینکه آمریکایی‌ها تحریم‌هاشون رو پایان بدن، مداخله‌شون رو در روابط اقتصادی ایران و دنیا پایان بدن و ما نتیجه اون رو ببینیم، اون زمان هست که ایران به کلیه تعهداتش برمیگرده. نه تنها مانع دسترسی بازرسان آژانس بر اساس پروتکل الحاقی نمیشه، بلکه سایر تعهداتش رو هم که کاهش داده بر اساس همون قانونی که اینها رو کاهش داده، بر اساس همون به تعهد کامل برخواهد گشت.
تایید واکسن ضد کرونای روسی در ایران و تولید مشترک این واکسن خبر دیگر ظریف در نشست خبری مشترک بود. آقای ظریف که پس از مسکو راهی ایروان پایتخت ارمنستان می شود، دستاورد سفر کوتاهش به مسکو را چنین ارزیابی کرد.
مجموعاً سفر پردستاوردی بود از جهت همکاری های دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای ما در به ویژه در قفقاز.
ایده تشکیل اتحادیه همکاری های شش جانبه یکی از موضوعات مهم و کلیدی در مذاکرات ظریف و لاوروف بود. طرحی که در صورت اجرایی شدن می تواند نقشی مؤثر در افزایش چشمگیر مبادلات اقتصادی بین کشورهای حوزه قفقاز داشته باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همچنین وزیر امور خارجه ایران در ادامه این سفر منطقه‌ای روز چهارشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با مقامات این کشور دیدار گفتگو کرد. به سراغ همکارمان جورج ابراهیمی در ایروان می‌رویم و گزارش ایشان را در این باره با هم می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سومین مرحله از سفر منطقه‌ای خود امروز در ایروان با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در این دیدار با اشاره به روابط خوب و دوستانه و حسن همجواری بین دو کشور بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد.
در مورد روابط دو جانبه، در مورد برق و گاز، در مورد همکاری ترانزیتی، ساختن جاده ها، راه آهن جلفا به ایروان و زمینه های دیگری که می تواند هم برای دو کشور و هم برای منطقه مفید باشه، گفته های خیلی خوبی داشتیم و امیدواریم این همکاری ها به همین شکل ادامه پیدا کنه.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در این ملاقات توسعه مناسبات دو کشور در همه زمینه ها خصوصا حوزه همکاری های اقتصادی را مهم شمرد. دکتر محمد جواد ظریف با آرا ایوازیان همتای ارمنستانی خود ملاقات کرد. توسعه همکاری‌های دو جانبه‌ای و منطقه‌ای محور گفتگوهای وزیران امور خارجه دو کشور بود. مقامات ایرانی و ارمنستانی در دیدارهای خود با اشاره به اینکه منطقه قفقاز بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، ثبات و امنیت پایداره، بر توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای برای رسیدن به این هدف تاکید کردند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
با جانباختن 91 بیماری کرونایی دیگر در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران، شمار قربانیان این بیماری به 57651 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6608 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 695 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,392,314 نفر رسیده است که تا کنون 1,383,463 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 100 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست داده و حدود 73 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش سالانه خود درباره تلفات غیر نظامیان افغانستانی اعلام کرد در سال 2020 میلادی 8500 غیر نظامی افغان بر اثر انفجارها و درگیری‌ها در این کشور کشته یا زخمی شدند که حدود 2000 نفر از آنها کودکان بودند. 2020 میلادی در حال برای غیر نظامیان افغانستانی سال خونین بود که نظامیان آمریکایی با عنوان آغازگران جنگ در افغانستان ادعا کردند. سال گذشته میلادی یعنی 2020 سال بدون تلفات برای نظامیان آمریکایی در دو دهه اخیر در افغانستان بود است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
سال گذشته میلادی نیز برای غیر نظامیان افغان سال خونینی بود. بر اساس گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال 2020 میلادی روزانه به طور میانگین 23 غیر نظامی افغان بر اثر انفجار و درگیری ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند.
8500 غیر نظامی در جریان سال 2020 میلادی کشته و زخمی به سبب رسیده که شامل زنان، اطفال و مردان می شود. خواست ما از طرفین جنگی است که آتش بس شود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید از مجموع تلفات سال 2020 میلادی در افغانستان 2000 نفر کودکان بودند.
دیگه ما نمیفهمیم که تا کی حالت دی وطن ما ادامه پیدا میکنه.
تلفات غیر نظامیان افغان در سال گذشته میلادی در حالی است که نظامیان آمریکایی که آغازگر جنگ در این کشور بودند ادعا کردند سال بدون تلفاتی را در افغانستان در این نزدیک به دو دهه سپری کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین در گزارش خود آورده است در سال 2020 میلادی آمار تلفات ناشی از ترورهای هدفمند در مقایسه با سال 2019 میلادی 3 برابر افزایش یافته است. ترورهایی که همچنان ادامه دارد. امروز نیز در 3 انفجار جداگانه در 3 نقطه از شهر کابل 6 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان ترورهای هدفمند عامل 1/4 تلفات غیر نظامیان افغان در سال گذشته میلادی در این کشور بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
سخنگوی گروه طالبان با رد ادعای وزارت خزانه داری آمریکا بنابر حضور اعضای القاعده در این گروه گفت که اکنون هیچ عضوی از القاعده در افغانستان حضور ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا چند پیش در گزارش از حضور و فعالیت اعضای القاعده در میان گروه طالبان خبر داده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در بیانیه با رد قوی این موضوع تاکید کرد که این گزارش بر اساس اطلاعات نادرست از سوی حلقه های غرزور و جنگ طلب تهیه شده است. و افسود پس از سال 2001 که در افغانستان جنگ های گسترده آغاز شد و در پی آن در بعضی کشورهای عربی تحولات پدید آمد، اعضای سازمان القاعده که پیشتر در افغانستان زندگی میکردند به کشورهای خود بازگشتند. زبیح‌الله مجاهد افسود اکنون نیز هیچ یک از اعضای القاعده در افغانستان حضور ندارد و به حضور اتباع کشورهای دیگر نیز در افغانستان نیازی نیست. سازمان خدمات مهاجرت روسیه اعلام کرد که 12,000 شهروند قرقیزستان تابعیت این کشور را در سال گذشته 2020 دریافت کردند. بنابر آمار وزارت داخلی روسیه که سازمان خدمات مهاجرت تابع این وزارت است، به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت در کار و مسافرت در سال 2020 ثبت نام شهروندان قرقیزستان برای دریافت اقامت و تابعیت روسیه 318,000 نفر کمتر از سال 2019 میلادی بوده است. از هر 10 نفر شهروند قرقیزستان که تازه وارد روسیه شدند، 8 نفر برای کار به این کشور سفر میکنند. در سال 2020 در میان کشورهای آسیای مرکزی شهروندان ازبکستان بیشترین جمعیت داوطلب اقامت در روسیه بودند و پس از آنها به ترتیب تاجیکستانی‌ها، اوکراینی‌ها و قرقیزستانی‌ها در رده‌های بعدی قرار دارند. مسکو و سن پترزبورگ محبوب‌ترین مناطق فعالیت برای کارگران مهاجر خارجی از جمله کشورهای آسیای مرکزی به حساب می‌آید. و مجلس دومای روسیه روز چهارشنبه طرح تمدید 5 ساله پیمان استارت جدید را تصویب کرد. در پی گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و جو بایدن رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا و توافق دو طرف برای مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک در زمینه تمدید این پیمان، ولادیمیر پوتین طرح تمدید این پیمان را به مجلس دومای روسیه فرستاد. این طرح روز چهارشنبه به عنوان توافقنامه تمدید پیمان بین روسیه و آمریکا برای کاهش و محدودسازی تسلیحات تهاجمی راهبردی در مجلس دومای روسیه برای گذاشت شد و نمایندگان با تمدید 5 ساله این سازشنامه موافقت کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر کارهای خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد این پیمان به مدت 5 سال بدون پیش شرط و بدون هیچ ضمیمه و اضافه و الحاقه تمدید می شود. بر اساس پیمان استارت جدید که سال 2010 میان روسیه و آمریکا امضا شد، دو کشور توافق کردند تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی خود را به 1550 فروند مستقر بر روی حد اکثر 700 موشک بالستیکی خورپیما و بمب‌افکن‌های راهبردی محدود کنند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا برای تمدید پیمان استارت جدید شرط‌های را مطرح می‌کرد که با مخالفت روسیه روبرو شده و سرنوشت این پیمان را در ابهام قرار داده بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدید. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اعتراضات اخیر در این کشور اختصاص یافته است. برگزاری تظاهرات و تجمعات غیرقانونی در روسیه به بهانه مخالفت با دستگیری الکسی نوالنی، سرکرده مخالفان حکومت روسیه که با حمایت همه‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا همراه شده، واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در پی داشت. ولادیمیر پوتین 25 انور در نشست آنلاین با گروهی از دانشجویان روسیه با انتقاد از کسانی که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود اعتراضات خیابانی را در این کشور راه می‌اندازند گفت همه مردم حق دارند نقطه نظرات خود را در چارچوب تعیین شده در قانون‌های کشور اظهار کنند، ولی هر اقدامی که خارج از چارچوب قانون انجام شود نه تنها سازنده نخواهد بود بلکه خطرناک است. اشاره رئیس جمهوری روسیه به تلاش گسترده مخالفان برای تشویق مردم این کشور به شورش به بهانه اعتراض به دستگیری الکسی نوالنی است. روز شنبه در مسکو و بسیار از شهرهای روسیه اعتراضهای غیر مجاز و هماهنگ نشده با مقامات مسئول در حمایت از نوالنی که هفته گذشته پس از بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو بازداشت شد برگزار گردید. دادستانی و پلیس روسیه از قبل نسبت به مسئولیت شهروندان به دلیل شرکت در این اقدام اعدامی غیرقانونی هشدار داده بودند. در واقع مخالفان که در سالهای اخیر عقب‌گردهای پی در پی را متحمل شدند، با دستگیری الکسی نوالنی با پندار خود فرصت را مناسب دیده و با حمایت‌های آشکار و پنهان غربی‌ها و ویژه آمریکا تلاش بر ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی سیاسی در مسکو و دیگر شهرهای روسیه کردند. این اقدام با واکنش قاطع پلیس و نیروهای امنیتی روسیه روبرو و با دستگیری چند صد نفر از اعتراضگران منتهی شد. هدف معترضان که با هدایت غربی‌ها این گونه اقدامات را سامان می‌دهند این است که با بی‌قانونی و اعتراضاتی که می‌تواند به سرعت تبدیل به تظاهرات خشونت‌بار و خونین شود، جامعه را دچار آشفتگی و التهاب کرده و در عین حال با پدیده قربانی سازی مردم عادی آن را به مانند دستاویز به منظور ادامه اقدامات خود مورد استفاده قرار دهند. ولادیمیر پوتین در این زمینه یادآور شد که در تاریخ روسیه بارها حادثه‌های رخ داده که اوضاع از چارچوب قانون خارج شده و منجر به اختلاف و شکاف بین جامعه و دولت گردیده، که از این مسئله نه فقط افرادی درگیر در این رویداد بلکه مردمی که هیچ ارتباطی با اوضاع نداشتند هم آسیب دیدند. از دیدگاه ولادیمیر پوتین، سیاستمداران غربگرا مانند الکسی نوالنی و هواداران وی تلاش میکنند از مردم عادی استفاده ابزاری کنند. وی تاکید کرد که سیاستمداران با مسئولیت نباید برای رسیدن به هدف‌ها و بلندپروازی‌های سیاسی خود مردم را به اعتراضات گسترده خیابانی بکشانند و چنین سیاستی موفق نخواهد بود. رئیس جمهوری روسیه همچنین تاکید کرد که به هیچ عنوان نباید کودکان را به سمت چنین جریان‌های بکشانند. غربی‌ها به ویژه آمریکا در سال‌های اخیر مستقیما و به طور آشکار ضمن حمایت همه‌جانبه از سران مخالفان دولت روسیه و مداخله در امور داخلی این کشور و تشویق مردم روسیه برای برپای تظاهرات و اعتراضات به ویژه در پاره زمانی پس از برگزاری انتخابات در روسیه پرداخته است. اقداماتی که با هدف ایجاد بی‌ثباتی، افزایش اعتراضات و در نهایت ایجاد زمینه برای شکل‌گیری تحولات مطلوبی مورد نظر آمریکا و اروپا در روسیه صورت می‌گیرد. با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا اکنون این مسئله پررنگ‌تر شده است. به گفته مهدی صنایع، کارشناس مسائل روسیه، اعتقاد بر این است که بایدن و طرفداران وی در دشمنی با روسیه راسخ‌ترند و مشکلی ایدئولوژیکی هم با روسیه دارند. هدف آنها راه انداختن انقلاب رنگی در روسیه و در نهایت تغییر دولت در پهناورترین کشور جهان و روی کار آوردن رهبران سیاسی همگام با غربی ها در روسیه است. به همین دلیل سیاست دولت روسیه محدود کردن اعتراضات و تجمعات بوده و این سیاست از سال 2012 آغاز شده و از سال 2014 و با بکارگیری تحریم های غرب علیه روسیه شدت یافته است. از سوی دیگر دبیر شورای امنیت روسیه نیز گفت غربی ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع و راه اندازی آشوب های اجتماعی در این کشور به چهره مخالف همچون الکسی نوالنی نیاز دارند. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه گفت غربی ها با الکسی نوالنی مخالف روس برای راه انداختن آشوب های اجتماعی، اعتصاب و میدان های جدید نیاز دارند. و افسود الکسی نوالنی بارها قانون های روسیه را در مقیاس گسترده پایمال کرده است و به عنوان شهروند باید در برابر قانون پاسخگوی اقدامات خود باشد. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اظهارات سخنگوی وزارت تندرستی تاجیکستان درباره پایان حیات کرونا در این کشور، تصمیم تاجیکستان برای افزایش صادرات برق به افغانستان و دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با معاون گروه طالبان در تهران. از همراه شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
نازدش